بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب انسان طبیعتاً نمیتونه در تمام لحظات زندگی خودش خدا رو جدی نگیره و فقط هنگام عبادت و مناجات خداوند متعال رو جدی بگیره، هنگام ابراز عاطفه و احساسات نسبت به حضرت حق در مناجات جدی بگیره. کسانی که میخوان هنگام مناجات خدا براشون بسیار ملموس، بسیار مناجات با او دلچسب باشه، باید در تمام لحظات زندگی یک مقدار ارتباط با خدا رو بیشتر جدی بگیرن، حضور او رو حس بکنن. کسانی که حضور خدا رو بیشتر احساس میکنن، در لحظات بیشتری و عمیق‌تر با حضور خدا برخورد میکنن، اینها بیشتر هم دلشون برای خدا تنگ میشه، بیشتر این ارتباط رو هر چقدر انسان جدی بگیره رابطه عاطفی شکل خواهد گرفت. یکی از جاهایی که انسان میتونه ارتباط خودش رو با خدا محکم بکنه و یک ارتباط دو سویه به وجود بیاره و تأثیر عمیقی بر روح خودش از این ارتباط بطلبه و بگیره، هنگام ترک گناه و موضوعی که ما در این چند روز در موردش صحبت میکردیم، حتی فاصله گرفتن از گناه. چون اونجا آدم وارد معامله جدی با خداوند متعال میشه، وارد یک تجارت میشه که این تجارت رو خداوند متعال وعده داده و امیرالمؤمنین میفرماید تجارت مربحه یسر حالهم ربهم، یک تجارت پرسود که خدا برای اونها آسون کرده، خدا برای اهل تقوا آسون کرده. و بعد می‌فرماید که صبر و ایامن قصیره اعقبتهم راحتن طویله، مدت بسیار کوتاهی رو صبر می‌کنم، به دنبالش یک راحتی بسیار عمیق و طولانی خواهم داشت. این تجارت بسیار جدی همون لحظه است که انسان از یک گناه به خاطر خدا چشم می‌پوشه، اصلاً به بدی عنوان گناه میده. این که آدم به بدی عنوان گناه بده خیلی مهمه. خودخواهانه با بدی برخورد نکنه، نگه که به ضرر منه، زیاد به نفع من نیست، بلکه بگه این گناهه، این خدا نهی کرده. ما از اینجا به بعد کم کم میخواییم وارد انگیزه های هرچه معنوی تر ترک گناه بشیم، چون بهترین ادب رمضان فاصله گرفتن از گناهه، بهترین ادب رمضان ورع هست. ما در جلسات قبل با هم برای ترک گناه انگیزه هایی می ساختیم و پیگیری می کردیم، از اون ابتدایی ترین انگیزه تا سطحی ترین انگیزه ها، اینها رو برشمردیم در جلسات قبل که به فهرستش هم اجازه بدید برنگردیم. یه مقدمه برای جلسه امروز عرض بکنم و بعد وارد بحث بشیم. گناه شمردن گناه، این رو مورد بحث قرار بدیم. دوستان من دقت دارن، ما اگر از ترک گناه، از اجتناب از گناه صحبت میکنیم، این صحبت ما شبیه یک کلمه به نام ترک اعتیاد نیست. یه نفر بدی داره، معتاده به یه بدی، بعد بگیم رفته تو ترک. ترک گناه فقط مال آدم‌های بد اهل گناه نیست. ترک گناه یک همتی است که آدم‌های خوبی که هیچ وقت گناه نکردن هم همیشه مد نظرشون هست. خوبان، اولیاء خدا همیشه در این باره تلاش می‌کنن. وقت ترک گناه هم لایه لایه امکان داره. توی یه سطحی گناه رو شما ترک میکنی، شرش رو میکنی، میندازی کنار، حالا توی یه سطح دیگه گناه برات پیش میاد، اونجا باید مبارزت رو انجام بدی، اونجا باید مبارزت رو ادامه بدی. توی اون سطح هم شرش رو میکنی، بعد از مدتی کار عمیق اون سطح از گناه رو هم ریشش رو کندی و دیگه تو مرتکبش نخواهی شد. خب سطح بالاتری برات پیش میاد. ترک گناه یک جریان مستمر برای آدم‌های بسیار خوبه، منتها دیگه گناه مراتب داره، کوچیک و بزرگ داره، انواعی داره. گاهی از اوقات هم بعضی از گناه‌ها هستن که گناه‌های سن و سال و یک فضای مخصوصن. کسی رفت عضو هیئت علمی شد با یک سری گناه ها مواجهه، کسی دانشجو بود با یک سری گناه ها مواجهه، کسی تو دوران طلبگیش بود یه سری گناه ها رو باهاش مواجهه، کسی دیگه از طلبگی در اومد جزو علما بنا شد یه خدماتی رو ارائه بده، اون با یه سری گناه ها مواجهه. بالاخره فضایی نیست که این مبارزه و درگیری درش وجود نداشته باشه. پیش آمدن گناه به منزله پیش آمدن امتحان چیز بدی نیست، بلکه قبلا هم صحبت کرده بودیم برای آروم ساختن خودمون در درگیری گناه، در درگیری با گناه، پیش آمدن گناه یک امر عادی و طبیعی است. ما هر روز صبح که از خواب پا میشیم باید خودمون رو برای این درگیری شیرین آماده بکنیم. هر کسی ناراحته میتونه، اجازه داره، بنده بهش اجازه میدم نصف شبها بره در خونه خدا گریه کنه، بگه خدا من از این دنیا ببر پیش خودت، تو بهشتت که دیگه گناهی وجود نداره، من نیازی نیست اونجا مبارزه کنم با گناه. این اجازه رو بنده از جانب خودم خدمتشون میدم که میتونن به این مناجات بپردازن، تقاضای ملاقات حضرت حق بکنن، از اون لحظه به بعد این درگیری ها به پایان میرسه. خدا کنه تقاضای ملاقات خداوند متعال به دلیل اشتیاق انسان به این ملاقات باشه، نه به دلیل تنبلی. اگر به دلیل تنبلی در این مبارزه باشه، آدم هیچ وقت تقاضای ملاقات نمی کنه، بگم خالی بندی کرده، لایق ملاقات با خدا نیست. خسته شدم دیگه از بس هی درگیری، خدا ما رو ببر اون دنیا، بس دیگه این درگیری ها. این روحیه روحیه بدیه، این روحیه مستحق ملاقات حضرت حق نیست. لیاقت لقاء الله در مراتب عالیش رو نداره. خدا اینا رو میخواد چیکار؟ مثلا اینا نمیتونن، ظرفیت ایجاد نکردن برای خودشون که خدا نوشی بکنن در جریان حضورشون در بهشت و رضوان الهی. این روحی ها رو باید گذاشت کنار. این روحی ها روحی هایی است که ابلیس تلقین میکنه. اگر کسی بهتون گفتش که آقا بابا یه زندگی داشته باشیم یه مقدار راحت تر باشیم، این همه هی انگار میدون مینه، آدم باید هی مین خونسا کنه، مواظب باشه پاش روی سیم والمری نره، نمیدونم پاش روی این مین ها نره، این حرف حرف ابلیسه، با روحیه انسان نمیخونه. همین انسانی که تو امر معنوی میگه ولمون کن بابا، خیلی دیگه آدم خسته میشه، هی میگه گناه گناه درگیری، همین با کمال علاقه توی زندگی دنیا با هزار تا مین والمری درگیر میکنه خودشو و این مبارزه رو برای خودش شیرین میدونه، برای اینکه برسه به کجا؟ دو قدم اون ورتر، دو قدم اون ورتری که گاهی آدم تو خواب قلط میزنه رسیده. تنبلی چیز خیلی بدیه در جریان مبارزه معنوی. تلقین شیطان هم هست، مواظب باشید. با کسانی که زبانشون آلوده است به این حرفا اصلا نشست و برخاست نکنید. از روح اونها یه ترشحاتی به شما خواهد رسید. ماهی میگیم ترک گناه، ترک گناه، دو تا آرزه منفی و بار منفی روانی ممکن در روح آدم داشته باشه. یکی این که ترک گناه رو مال آدم های بد بدونیم، نخیر، مال آدم های بسیار 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 خوبه، هر کی برای خودش گناهان مخصوصی داره که با اونا درگیره. یکی یه آرزه منفی دیگرش هم از تکرار کلمه ترک گناه این استش که آدم بگید اوه خسته شدم، چه خبره، هی ترک کن، ترک کن، مبارزه کن، اجتناب کن، فرار کن، درگیر باش. این خستگی یا یک روحیه پست انسانیه، یه روحیه ابلیسیه، یه دروغیه که انسان میگه. البته کسی نشاط درگیری با گناه رو حس بکنه هیچ وقت این احساس رو پیدا نخواهد کرد. هر کسی اون عشق به خداوند متعال، عشق به موعود، عشق به اون لحظه‌ای که میخواد بهش برسه رو پیدا بکنه، اصلا این حرفا تو وجودش راه پیدا نخواهد کرد. بعضی از آدم میپرسن که آقا ما میریم تو بهشت، توی بهشت حوصله‌مون سر نمیره؟ خب این سوالیه که ناشی از اینه که آدم نمیدونه اونجا چه خبره، اونجا چه زندگی جریان داره، چه حلاوت و حرکتی جریان داره، اونجا چه رشدی از خروشان‌ترین رودخانه ها باحال‌تر و بانشادتر و با هیجان‌تر جریان داره. خب اینو خبر نداره که میگه اونجا ما حوصله‌مون سر نمیره میلیاردها سال. ولی نشون داره میده یه نکته رو در وجود انسان، این سوال. اونم این که انسان توی یه جایی باشه خیلی هم خوب، درگیری نداشته باشه، انگار حوصله‌اش سر میره. وقتی این آدما درگیری معنوی که میشه حوصله‌اش سر میره، میگه آقا چه خبره درگیری؟ تو درگیری‌های مادی انقدر خودشو غرق میکنه. خدا انشالله ما رو درگیر درگیری‌های مادی دنیایی نکنه. یه عمر بزن، بکوب، بریز، بپاش، اینو بیار، اونو ببر، با اون صحبت کن، آخرش به کجا مای برسی؟ آخرش چند؟ اون لحظه جان دادن برای همچی آدم‌هایی لحظه خیلی تلخیه. من یه عمر سر چی درگیر بودم؟ با چی؟ انشاءالله هوشیار باشیم تو متن درگیری ها، یه دفعه متوجه خودمون بشیم و بخندیم بگیم این اون درگیری های علکیه ها. حالا دیگه مجبوریم، درگیری های زندگی عادی رو میگم، مجبوریم بهش بپردازیم. نمیگم این درگیری های زندگی عادی رو ترکش کنیم، نه، بدونیم اصالت نداره. ما برای یه درگیری دیگری اصالتا آفریده شدیم. خب بریم سراغ انگیزه ترک گناه. آخرین انگیزه‌ای که برای ترک گناه بود این بود که دقت کنیم در دنیا، در عالم هستی ظرائفی وجود داره که نتیجه این ظرائف میشه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، قطعا، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. مثقال ذره رو خدا باش کار داره. مثقال خیلی کوچیکه، خیلی کمه در نظر انسان ها. با این مثقالی که میگن دو مثقال شدم شما مقایسش نکنید. مثقال یعنی وزن بسیار ناچیزی که از اون کوچیکتر نداریم، نه اینکه حتما یه مثقال ترازوی طلا فروشا باشه. بعد ذره هم دیگه اون ذره‌ایه که تو دنیای مادی، ببینید ما ذره رو به چی اطلاق میکنیم. مثقال ذره‌تن میخواد کمترین واحد موجود در عالم وجود و هستی رو خدا اعلام بکنه. فمن یعمل مثقال ذره‌تن خیرن یرهو، میبینه اونو. ببینید بحث مجازات نیست، بحث پاداش نیست. مجازات و پاداش یه چیز دیگه است که به اینا اضافه میشه. یه عالمی در این اطراف ما وجود داره و ما در جهانی حضور پیدا کردیم که هر چیزی خود به خود حساب داره. من اگر انگشتر خودم رو در بیارم و رها کنم از این نقطه به روی میز، طبیعتاً یه صدایی ایجاد میشه. من وقتی که این تو این نقطه این انگشتر رو رها کنم، شما انتظار بقیهش رو دارید، نتیجهی به دنبالش خواهد بود و این نتیجه دیر یا زود خودشو نشون میده. دیگه بقیهش اجتناب ناپذیره. خدا تو این آیه کریمه میفرماید که به ذره ها نگاه کنید. حضور در عالم ذره ها آدم رو اهل اجتناب خواهد کرد. این یکی از مبانی انگیزه ساز برای ترک گناه، به ویژه ترک گناه کوچیکه. درسته؟ اجازه بدید من روایتی رو برای شما بخونم از امام باقر علیه السلام که یک کمی مقدماتشو دیروز ذیل این بحثی که خدمت شما مطرح کردم گفتم، بعد این روایت خیلی گوشه ها رو به ما نشون میده. میفرماد لا مصیبت که استهانت که به ذنب و رضا که به الحالت التی انت علیها، هیچ مصیبتی بالاتر از این نیست که استهانت که به ذنب گناه رو کوچیک بشموری. اضافه بفرمایید این نکته رو، و رضا که به الحالت التی انت علیها، رضایت بدی به حالتی که درش هستی، راضی باشی از خودت، هیچ مصیبت و بدبختی بالاتر از این نیست. تا شما رضایت بدید به وضعتون، یکی دو تا از بدیها کنج سینه شما فریز میشن و ثابت میشن و تغییر ناپذیر میشن و فقط اینا اثر میگذارن، به لجن میکشن روح انسان رو. اگر از بنده بپرسید زبیر چگونه شد که اینقدر بد شد، این همه خوبی های او رو نجات نداد، میگم میدونید چرا خوبیاش نجاتش نداد؟ چون دست یکی دو تا بدی، دست از یکی دو تا بدی بر نمی داشت و اون یکی دو تا بدی رو محکم نگه داشته بود، اون بغل. این آبز باشی. گاهی از اوقات نگه داشتن یکی دو سه تا بدی اون بغل، نه ازش توبه کنی، نه چیز مهمی بدونی، نه برای ترکش اقدام بکنی، نه مبارزه بکنی برای تغییرش، تا این کارو بکنی نزدیک است که دیگه هیچ خوبی تو زندگیت اثر نداشته باشه. بلا این خوبی ها اثرش چی عزیز من؟ نماز میخونیم، کارهای خوب میکنیم، درس میخونیم، درس اصلا کار خوبه، کار میکنیم اصلا خود کار خوب عبادته، کار نون در میاره آدم، مسواک میزنیم، مسواک زدن کار خوبیه، قشنگه. نمیدونید ما چه خدای لطیفی داریم، یعنی میدونید ها، نمیدونید یه نحوه حرف زدنه، چه خدای لطیفی داریم. شما شب بالا میشید مسواک میزنید، خدا میفرماد آی ملائکه من، نگاه کنید بنده من رو، من او رو مهمان خودم قرار دادم در این عالم، نباید به او سختی میدادم، ولی تو این دنیا که هست مجبوره به خاطر امر تکوینی من مسواک بزنه. کاش من این سختی رو به او نداده بودم، کاش راحت بود، من دوستشم مهمانم، همین زحمتم نکشه. من نمیگم خدا بنده میگه بگه دندش نه غذا خورده دهنش آلوده شده بره مسواکم بزنه، خب چیکارش کنم؟ نه ثواب میده، مسواک زدی، مسواک زدی، تلاش کردی، من به ثواب میدم، باریکلا تو بنده من هستی، مهمان من هستی، تو اصلا من باید میبردم مستقیم بهشت. حق داری اعتراض کنی چرا تو این دنیایی؟ من برای هر حرکتی میکنی برای حضورت در این دنیا من به ثواب میدم. کار میکنی پول در میاری، خودت سودش رو میبری. آخ بنده من زحمت کشید، امر تکوینی منو پذیرفت، داره میره کار بکنه، او مهمان من بود، من مهمانم نباید وادار به کار میکردم، من بهش این همه کار خوب ما داریم میکنیم. آقا یه دفعه بگو که ما نفس هم میکشیم یه جورایی لطف کردیم به خدا. والا به خدا همینه، مؤمن میفرماد که نفسش هم من ثواب مینویسم، نور براش ایجاد میکنه، پیش من عزیز میشه. خب این همه کارهای خوب، چرا نباید بعضی ها از این همه بدبختی نجات بده؟ اشکالش اینه، بعضی از بدیها رو ثبت میکنن، یه گوشه نگه میدارن، دست بهش نمیزنن. آقا شما یه عمری با یه بدی مبارزه کن، موفق نشو از بینش ببری، اشکالی نداره. یه عمری استغفار کن از بعضی از بدیها، موفق نشی ازش جدا بشی، اشکالی نداره، ولی یه کاری کردی، یه حرکتی از خودت نشون دادی. اینا رو بهشون میگن شهدای جهاد اکبر. علما به اینا میگن که موفق نمیشن، میگن اینا شهید شدن در جهاد اکبر، به شهادت رسیدن، موفق نشد ولی تلاششو کرد. خب خیلی کلمه درشتیه به اینا نسبت میدن.
امان از اون وقتی که آدم یه بدی داشته باشه این بدی رو نخواد تغییر بده، میگه اینو ولش کن، اینو چکارش دادی؟ بقیهش من برای درست میکنم.
اون حالتی که این بدبختی رو سر آدم میاره اینه که امام باقر علیه السلام میفرماد ولذاک بالحالت التی انت علیها، رضایت بدی به حالتی که درش هستیم. بگیم بس. خب حتما شنیدید ذم کن نفس که افضل من عبادت که 40 سنه، یا عابدی 40 سال عبادت کرد یه قربانی داد که این قربانیش از جانب خدا قبول بشه، قبول نشد، قبول نشد، بی عفی به خودش گفت خاک بر سر تو ای نفس، وای بر من، آنن همه چی قبول شد. گفتم که این تو گفتی وای بر من، عدم رضایت خودتو از خودت اعلام کردی، از 40 سال عبادتت بهتره. منتها این عدم رضایت با اون عدم اعتماد به نفس خیلی فرق میکنه ها. این عدم رضایت با یک نارضایتی که موجب افسردگی میشه خیلی فرق میکنه ها. این عدم رضایت آرامش انسان رو نمیگیره ها. این عدم رضایت شادی جاری در وجود انسان رو نمیگیره ها. این عدم رضایت رو از اون انواع عدم رضایت هایی که تو دنیا مال آدمای نقنقو و شاکی ان، همیشه هیچ وقت شاکر نیستن، این دوتا با هم خیلی فرق میکنه ها. این اشتیاق برای این که من میخوام بهتر بشم، رفقا عروج به سوی پروردگار عالم رو با حرکت هایی که تو دنیا داریم اصلا نمیتونیم مقایسه کنیم. من یه مثال بخوام بزنم این مثال رو میزنم، ظاهرا اینجور که یاد من هست، حالا در مثال مناقشه نیست، نگو آقا اینجوری نبود یه جور دیگه بود، مثلا فکرستی که تو ذهن من هست آقای رضازاده ایشون توی یه دونه از المپیک ها یا مبارزات جهانی که داشت با یه وزنه این که زد برنده شد، طلا رو میگرفت. حالا ظاهرا اینجوری که یاد من هست، اگرم اینجوری نبوده یه مثال اینجوری پیدا کنید برای خودتون درست بکنید، همین مثال فرضیش هم کار ما رو میندازه. طلا رو گرفته بود، گفت میرم میزنم رکورد رو بشکنم، مثلا رکورد خودشو و رکورد جهان رو. این دفعه دومی که داشت میرفت رکورد بزنه چه حسی داشت؟ استرس افتادنم توش نبود، فقط شوق به برخواستن. این عدم رضایت به حالت موجود مثل اونجا، یه عدم رضایت استرس آور نیست، یه عدم رضایتیه که شاده، شنگله، پر از انرژیه، میخواد بهتر کنه اوضاع رو. بعد امام باقر میفرماد هیچ مصیبتی بالاتر از این نیست که تو راضی باشی به حالت موجوده، هیچ بدبختی بالاتر از این نیست، چون امام باقر علیه السلام میدونه که این منشأ چه بیچارگی هاییه. لا مصیبت که استهانت که به ذنب و رضا که بالحالت التي انت علیها. این خیلی مصیبت بزرگه. ثمره عملی این احساس چه خواهد شد؟ اینه که گناه های کوچیک رو هم یقش رو بگیرید. دو تا جا رو خیلی کنترل بکنه آدم جالبه. یک، گناه های کوچیک. گناه های کوچیک معمولا لذت بالایی هم ندارن. گناه های کوچیک همچین، حالا آقا یه کمی کفر بگم، آقا آدم خواست بره جهنم با یه چیزی بره که بیارزه، اونجا رفت داغ شد، بگی بابا حداقل کیفشو کردیم، درسته؟ گناه کوچیک آخه چاخانه کوچیک میکنه. غیبت علکی، آقا تو غیبتش رو کردی، تو حسودی نسبت به اون که جیگرت حال بیاد، میگه نه حسودی هم خوشم اومد، عیبش دیده بودم زایه بود بگم همه بخندم. آخه به یه قیمتی آدم بعد بگه کیفش رو کردم حداقل. گناه کوچیکو بذارید یه مثال بزنم که زیادم فکر نکنید من خیلی کفر گفتم.
از امام رضا علیه السلام در اعلان الشرایع هست ظاهرن، پرسیدن که آقا چرا تارک و صلات رو بهش میگید کافر، این کافره، این آدم بدیه، اما یک مثلا جنایتکاری که آقا یک کسی که زنا میکنه او رو بهش نمیگید کافر، اونو اعدامش میکنید ولی بهش نمیگید کافر، اینو بهش میگید کافر. خب شما باید خودتون علتشو بدونید چیه دیگه، که اون جرمو چرا مثلا در حد اعدام باهاش برخورد میکنن، هرچند اثبات اعدام سخته، اثبات این جرم سخته، ولی چرا یه دفعه یک نهیب سنگینی بالا سرش هست، حتی ممکنه بعضی هم پیش بیاد که اعدام بکنن، ولی چرا یه تارک الصلات رو بهش میگیم کافر؟ امام رضا جواب قشنگی دادن، این جواب خصوصی نباید همه بشنون، شاید نمیدونم، شاید ما علکی برای خودمون فکر میکنیم، آیین نامه و مقررات علکی وضع میکنیم. امام رضا علیه السلام بنابراین نقل فرموده باشن که آخه اون کسی که زناکاره یه فشار شهوتی بیچارش کرده، یه غلطی کرده، یه لذتی نتونسته مقابلش مقاومت کنه، بدبخت شده حالا، ولی این که نماز نخونده، این چه کیفی کرده از نماز نخوندن؟ این چه مزه‌ای داشته نماز نخونده؟ جز این که خواسته دهنکجی بکنه، بگی خدا اصلا تشکیلات تو مهم نیست، بیخیال، هیچ، اون جرمش خیلی سنگینه. حالا من نمیخوام بگم ترک نماز گناه صغیر است، مهم استصغار خود آدمه، مهم اینه که ما چه چیزی رو سبک میشموریم. آقا هر چیزی رو، بذارید یه توضیح دیگه هم بدم. آقا گناه رو حساب خود آدم میزان ارزشش خیلی بالا پایین میشه. نگاه کنید، یکی فحش میده، یکی دیگه هم فحش میده، این آدم الف وقتی فحش میده، خدا یه دونه کوچولو میزن در گوشش میگه ای بی ادب، فحش نده دیگه. آقای ب هم فحش میده، آقای ب که فحش میده، خدا یه کشیده میزنه تو گوشش مثل اعلامیه بدون سریش میچسبه به دیوار. چرا حالا این کشیده ها البته تو زندگی هر کدوم یه جوری جلوه میکنه، اینا روز قیامت هم همین جوری تفاوت دارن. بعد ممکنه اعتراض بکنن خدا چرا اونو اینجوری زدید، من اینجوری زدی، خدا میفهمن خب اونی که فحش داد آقای الف، من یه کشیده کوچولو زدم، این بابا و مامانش میخواستن صداش بزنن اصلا فحش میدادن صداش میزدن. بعد بعضی از فحشا بود تو زبون بابا و مامانش وقتی میخواستن محبت کنن میدادن، بعضی از فحشا بود وقتی میخواستن تنبیهش کنن میدادن. این حالا اصلا فحش دادن تو خونشه، اصلا بلد نیست جور دیگه صحبت بکنه، لذا سخته براش ترک کردن. بارها هم اومده استغفار کرده بالاخره نشده، از 100 تا 50 تاش هم ترک کرده، 50 تاش مونده، من به خاطر این 50 تا میبرمش بهشت زود، یعنی حالا استغفارش رو قبول میکنم، حالا اینا هم مکالماتی که بنده دارم درست میکنم. ولی اون یکی آقای ب میگه تو اصلا بابات فحش میداد، مامانت فحش میداد، جز این که خودتو رها کردی، جز این که هر هرزگی که دلت خواست خواستی عمل بکنی، جز این که پشت سرش این بود این بود این بود. یکی کسی دروغ میگه به خاطر حب مقام، یکی دروغ میگه به خاطر سرگرمی. خب حب مقام خیلی آدم رو سیاه‌تر میکنه، فرق میکنه گناه آدم ها با هم دیگه. اون وقت نکته مهم، وقتی شما گناه تو اهمیت ندادی بهش، یعنی ببین یه رذالت عمیق تو وجودت هست، این تو میری دیگه اون تو میری یا نیست. اصلا خود اهمیت ندادن به گناه یه دفعه قصه میشه مهمتر از خود گناه، میچسبه به هر گناهی، اون گناه آدمو بیچاره میکنه. یکی از نتایج این بحث این میشه که ما گناه کوچولو رو حذف کنیم، گناه کوچیکی که لذت نداره حذف کن، بگو این یکی که همچین زیاد حال نمیده، حالا آدم چرا غلط بکنه، ولش کن، ببندش کرکره بکش پایین. باور کن خدا اینا رو میشموره، باور کن همین تلاش اندک رو خدا ثمرش رو میده،
و همین تلاش‌های کوچک کار به جایی خواهد رسید که بین تو و گناه فاصله می‌افته. بازی بسیار سرگرم کننده ایه. با شیطان و هوای نفس خودتون بازی کنید، نذارید او با شما بازی کنه، شما بازی رو شروع کنید. این یک نکته، یکی از نتایجش که انسان بیاد گناه‌های کوچیکو حذف کنه. نکته دوم این که ثمره این بحث، همیشه رفقا دنبال عیب در خودتون بگردید. من عیبم چیه؟ الان شمایی که در این مجلس نورانی حضور دارید و نور این مجلس هم جز به حضور خود شما نیست، بفرمایید که هر کدومتون مشغول درگیری با کدوم ایراد خودتون هستید و بعضش معلوم باشه.
ای آقا حالا دیگه انشالله یه کاری داریم میکنیم، نمیدونیم حالا پیش بیاد از چی.
نزدیک میشه آدم به اون مصیبت بزرگی. هیچ مصیبتی بالاتر از این نیست که انسان رضا بده به حالتی که درش هست. به خدا قسم این عمر خیلی کوتاهه، خیلی کوتاه. شما از خودتون میتونید سوال کنید که همه عمر گذشتتون یک چشم بر هم زدن بوده. ببینید تو رو خدا، تو خودتون اهل بیت به این سادگی کسی رو از خودشون دور نمی کنن. اهل بیت گویا همین امام باقر نازنین و عزیز هست که می فرماید نواصل من لا یستحق و سالنا مخافت ان لا نبقا بغیر صدیقی. ما با کسانی متصل میشیم که اونها لیاقت و استحقاق اتصال و ارتباط با ما رو ندارن، ولی ما میریم باشون ارتباط برقرار میکنیم، برای اینکه مبادا بدون رفیق بمونی. اهل بیت اینقدر اهل مودت هم، اینقدر اهل رفیق گرفتن هستن، خودشونو میچسبونن به آدم. اهل بیت اینجوری هم وقت یه دفعی نگاه میکنید همین اهل بیت که این همه اهل ارتباط و رفاقت هم، میفرمان چی؟ لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. کسی وضع خودشو، حساب خودشو نرسه هر روز از ما نیست. بره آقا، این فرهنگه، این حسه. گفتیم حس رمضانه، یک احساس رمضانیه. این فرهنگه، این نحوه زندگیه، این نحوه روحیه است، این منشه، این یک مشیه، یک اتفاق تکی نیست، یک اتفاق تکی نیست. انشاءالله به نتیجه بعدیش هم توجه بکنیم. توی یکی دو سه دقیقه سریع ازش عبور بکنم، کلام خودم رو روزها کمتر قرار بدم، زودتر شروع کنیم هرچه پیشتر میدیم. و اون این که شما استغفار رو زیاد بکنید، استغفار کلی، استغفار جزئی. بعضی از گناه ها رو آدم میدونه، میشناسه، میگه این گناه. وقتی روایت داره بعضی از گناه ها استغفار نداره، کدوم هاست؟ اونی که یه روح تبدیل شده به یه روحیه و یه صفت در درون تو، مثل عصبی مزاج بودن. عصبی مزاج بودن استغفار داره؟ حسادت استغفار نداره؟ تکبر استغفار نداره؟ من آنجا تکبر کردم استغفار داره؟ من آنجا حسادت ورزیدم استغفار داره؟ من آنجا عصبانی شدم استغفار داره؟ عصبانیت چیجور میخواه ازش استغفار کنی؟ عزیزم این توت الان توی تو هست، اینا هست. این صفت چجوری کنده میشه، افتاده میشه دور؟ هر موقع عصبانیت کنن عصبی میشه. این وضع ثابت رو چیکارش میکنی؟ استغفار کلی یعنی استغفار از وجود خودت، از وضع خودت. من وضعم خرابه، همه گناهام هم که خدا پاک بکنی از اینجا بیرون برم هر امتحانی منو آلوده خواهد کرد. یه بار، دو بار، سه بار مقاومت کنم. رضایت به وضعمون ندیم، رضایت به حالمون ندیم. و بعد بشناسیم. امیرالمومنین فرمود تا اقرار نکنی پاک نمیشی. والله ما ینجو من الذنب الا من اقر به. اقرار کنه خدا من این وضعو دارم و اینو ازش ناراحتم. نزدیک شبهای قدره، مرحوم ملکی تبریزی گویا می فرمودن یک کاغذ بردارید برای شبهای قدر خواستهاتون رو بنویسید قبلا روش، بگید ایناست، من اینا رو دارم، بنویس فهرست کن. اینقدر بهش اهمیت بده. کلن گتری میره در خونه خدا، خدایا کلن ببخش دیگه اینا. ببین وقتی میگی کلن ببخش دیگه اینا، یعنی تو که بابا این همه ما روزه خوندیم تو اهمیت بدی به گناه، یعنی اهمیت ندادی. برای کنده شدن نجات پیدا نمی کنه مگر اینکه اقرار کنه، اعتراف بکنه من این عیبو دارم. به خدا یکی از رفقا گفت زیاد قسم نخور. میخواستم بگم به خدا قسم. آدم یکی دلش میسوزه اینجوری میشه ها، زیاد قسم میخوره. یکمی نگاهش کنی خوب میشی. خودت بد بهش نگاه کنی، به بدی خودت، به صفت بد متنفر نگاه کنی، درست میشی. این لیزریه که میسوزوندش. یکمی قصه بخوری نگاهش کنی، مثل یه لیزری نابودش میکنه. تو فقط رضا نده، تو فقط بیخیال نباش، تو فقط ببینش، تو فقط اهمیت بهش بده. کوچیکی یا بزرگ، یکمش نگاه کن. خدا گاهی از اوقات آدم رو میندازه بیرون تا آدم قصه بخوره، تا آدم دلش بگیره، با این دل گرفتگی به بدیهاش نگاه بکنه، موجب پاک شدنش بشه. خیلی ها هستن که خیلی نازن، این بچه ها میمونن. خدای اون روحی بچگی رو به ما برگردون. بچه ها دیدی آنن گریهشون میاد. پیغمبر فرمود من این ویژگی بچه ها رو خیلی دوست دارم. صبر نمی کنه فکر کنه. مادره از بغل اون رو میذاره زمین، بچه میزنه زیر گریه، عشق میریزه. ما که قدیم میدیدیم بچه ها رو، من دوران مجردی خودم یادمه، میدیدم این خواهرزاده های خودم و اینا رو نگاه میکردم، میدیدم که چه ویژگی هایی دارن. این خاطراتو خیلیشو از اون زمان دارم. آقا تو داشتی میخندیدی، اصلا ناراحت نبودی، اصلا بغض نداشتی، اصلا گریه نداشتی. اینجوری که تو الان داری گریه میکنی کار یه قصه 20 ساله است. تو اصلا 20 ماهت بیشتر نیست. پیغمبر میفرمه من اینجوری گریه کردن دوست دارم. تا خدا یه ذره اونا رو فاصله میده، آقا یه دفعه غم دلشو میگیره، بغض میاد تو گلوش، مشک آبی که از چهرش جاریه. یه روزه میخوام براتون بخونم که یه بار دیگه توی این ماه رمضان خوندیم. این روزه برای ماه رمضان خیلی به درد میخوره. امام حسین نه نخوندیم این روزه رو. امام حسین صبح عاشورا تا قاسم ابن الحسن اومد مقابلش صدا زد، عمو منم میخوام برم میدون، صدا زد آخه عمو من نمیتونم، طاقت نمیارم. آقا قاسم ابن الحسن زد زیر گریه، عمو چجوری منو میخوای رد کنی؟ آخر سر یه حرفای عاطفی زد، صدا زد عمو من چون بابا ندارم، یتیمم. میدونست عمو نسبت به یتیم برادرش چه حساسیتی داره. عمو داره یه سهمیه ای از من قطع میشه، تو جای پدر من هستی، تو نباید اجازه بدی. یه زمزمه ها و زبان حال هایی رو برای قاسم ابن حسن آقا انقدر گفت تا عمو رو کشت. شهید مطهری تیکه روزه دارن برای قاسم ابن حسن، خیلی قشنگه. میفرماید عمو و حضرت قاسم همدیگر رو بغل گرفتن موقع خداحافظی، انقدر گریه کردن هر دو قش کردن رو زمین و افتادن. دیگه بعد از علی اکبر موندن برای قاسم ابن الحسن اصلا امکان نداشت، انقدر گریه کردن هر رو زمین افتادن. شما فکر میکنید مصیبت ابا عبدالله الحسین تمام شد با قاسم؟ دل کند، فرمود قاسمم برو، عباسم زره بیار تن قاسمم بکن، قاسمم میخواد بره میدان، با زره به میدان بره، کمتر با نوک شمشیرها زجر بکشه. هرچی زره آوردن به تن قاسم نمیشه و قاسم با یه لاپیراهن هی این پا اون پا میکنه، عمو بذار من برم. خیلی خوبه تا آدم راه ندادن یه دفعه دل آدم بگیره، یه دفعه آدم بزنه زیر گریه، یه دفعه تا آدم تصور کرد جهنم خدا رو، هق هق گریهش رو شروع بکنه. این گریه دیگه اسلحه هست، این اسلحه کاریه، تو مقدرات عالم تأثیر میگذاره. این گریه عادی نیست، این همون گریه ایه که امیرالمومنین فرمود و سلاح و حلبوکا، رحم کن به من ها، من اسلحه هم گریه است، من میزنم زیر گریه، تهدید میکنه خدا رو، من میزنم زیر گریه ها. یا ابا عبدالله اجازه بده به قاسم، میزنه زیر گریه، تو تاب نمیاری مقابل گریه یتیم داداشت امام حسن، تو تاب نمیاری حسین، بهش اجازه بده بره. انقدر اجازه نداد تا تاب حسین رو برد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.